بسم الله الرحمن الرحيم. عن امير المؤمنين علي عليه السلام: اعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان، واعجز منهم ان يضيع من ظفر به منهم. حضرت میفرمایند که عاجزترین مردم کسیه که از به دست آوردن برادران دینی عاجز باشه، نتونه برای خودش رفیق دینی داشته باشه. این عاجزترین مردمه. یک کار سختی نیست که بالاخره چقدر باید بد اخلاق باشه، بد اونق باشه، با آب چی میگن آبش با هیچ کی توی جوب نره تا نتونه پیدا کنه یه رفیق دینی. بلا بالاخره مردم اصلا انسان میگن، یکی از تسمیه که گفتن اینه که انس میگیره، وحشی نیست که انسان انس میگیره بخواه همه فرار کنه. بعد حضرت میفرماید و اعجز من من زیع من ظفر بهی من هم، میفرماید که از این عاجزتر کسیه که حالا دوستی رو که پیدا کرده از دست بده، زایش کنه و نتونه نگرش داره. این دیگه خیلی عاجزه دیگه. حکمت 12 نتو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین صنعتی رو که وارد شدیم حقیقت وسطش موندیم و باقی موند بخشی از اون، بحث سجع بود. ایشون سجع رو معنی کردن که تواط و الفاصلتین من الناس علی حرف واحد، یعنی گفتیم فاصله در نثر همون قافیه در شعره. این که اون دوتا آخرین کلمه دو فقره در نه اینا بر یک حرف توافق کنن، یعنی هر دوشون یک حرف داشته باشن. خب بعد اومد صفحه 472 گفتش که سه قسمه مترف، ترسی و متوازی. اینا رو گفتیم یاد بگیرید دیگه. حالا خلاصتون که می نویسید دقت بشه که اینا اشتباه نشه. مترف، ترسی و متوازی. گفتش که اگر اون دوتا فاصله در وزن که گفتیم مراد وزن عروضیه، که شخص حرکات اعتباری در وزن عروضی نداره، بلکه اصل حرکت و سکون تعدادشون و جایگاهشون معتبره، یعنی هر چی که وزن عروض صرفی داره این داره جز شخص حرکات، مثلا اون زمت این کسره اشکال نداره، مهم اینه که هر دو حرکت داشته باشه. اگر دو تا فاصله در وزن اختلاف داشته باشن یه بهش میگن مترب، و الا اگر تو یکی از این دو فقره همش همه الفاظش یا بیشترش با اون یکی با، یعنی حقیقت همه الفاظ این فقره با همه الفاظ اون فقره یا اکثر الفاظ این فقره با اکثر الفاظ اون فقره در وزن و قافیه، دقیقا بفهمیم در وزن و قافیه هر دو، یعنی هم در وزن عروضی هم در اون حرف آخر یکی باشن، ایشون ترسی. مثالی که ایشون زد گفتش که فهوه یسبع الاسجاع به جواهر لفظه و یقرع الاسماع به زواجر وعزه. خب اینجا یسبع و یقرع هم وزنن، آخرشون هم چیه؟ اینه. اسجاع با اسماع هم وزنن، هم آخرشون دوباره اینه یکیه. جواهر با زواجر هر دو به راه خط میشن، وزنشون هم یکیه. لفظه با وعزه هم همچنین، یعنی یه حسابی اینا با هم چرا کار داریم اینجا، کار تو ترسی کار داریم، چون عبارتی که داره میگه که فانکان ما فی ما، اون ما مثلاش الفاظ، خودش میگه من الالفاظ، یعنی الفاظی که در یه فقره است همش یا اکثرش مانند الفاظی باشه که در اون فقره است همش یا اکثرش، ظاهر عبارت نشون میده که چیزه این اتحاد در وزن و قافیه نسبت به هر لفظی شرطه. تو اینجا اینجوریه تو ترسی. اصل سج این توش لازم نیست ولی اینجا اینطوری لازمه. خب این صرفیه بهتر از عروضیه. نگفته ولی همه تذکر دارن که مراد وزن عروضی اینجا شون تصریح نکره ولی مراد وزن هم. خب این صرفی چه بهتر؟ هر وزن صرفی وزن عروضی هم هست. نه میتونه از عروضی مثلا اینجوری بود. مثلا نگاه کنید فهوه یک بعل اسجا و یک رو اول اسما. این هم درسته ارحمکم الله. یعنی یتبع و یک و رو و هم بود درست بود. حالا این همه میگه خیلی جالب تر میشه در حقیقت. بعد ایشون گفت که اگر اینو بیایی تبدیل کنید اسما رو به آذان بگی یقرع الآذان، اون موقع دیگه اسجا با آذان اینا هموزن نیستن، هموزن عروضی. که ما این پای تخته نوشتیم دیدیم هموزن از آب در اومدن. دوتاش که چیزه
هم
قافیه نیستن.
هم قافیه کش نباشه قافیه دیگه ما رو ترسی خارج میکنن. ترسی که هم باید هم وز باشن هم قافیه. آزان باید جا دیگه هم قافیه نیستن.
بله هم قافیه نیستن درسته. یعنی یکیش اگر
خاطر این خارج میشه
درسته. حالا اینو من مراجعه کردم تو حواشی نوشته بودن که حالا اسماء آذان هم اگر آذان وضعیت فعلیشو بخوایم نگاه کنیم وضعیت فعلیش با اسماء بازم هم وزنه. یعنی تلفظی که اسماء داره آذان نداره و بالعکس آذان مدی تلفظ میشه اسماء غیر مدی تلفظ میشه. تو به اعتبار وزن فعلیش میتونیم بگیم حتی در وزن هم یکی نیستن. گرچه به اعتبار وزن اصلیشون آذان آذان نبوده که اعذان بوده. دو تا همزه جمع شده یه قلب اتفاقی صورت گرفته اعذان بود. اگه مثل اسما دقیقا عینش میشد. حالا اینا دو تا تو قافیه یعنی حرف آخر تقسیم ما هم حرف آخر تو حرف آخر با هم مشترک نمیشن ولی تو وزن به اعتبار وزن فعلیش بازم مشترک نیستن. به هر حال مثال میشه برای چی؟ اکثر. یعنی اکثر کلمات میشن اون میشه ترفیع. خب اگه همه کلمات مثل هم باشن خب خیلی زیباست دیگه. اکثر کلمات هم مثل هم باشن زیباست. اما اگه کمتر از اکثر باشه بهش میگن متوازی. اسم دیگه داره اونم خب زیبایی یا خاص خودش داره دیگه رتبهش به اون نمیرسه. ترفیع گفتیم از مرتب پلو میاد دیگه. پسته اینو میزن روش گفتیم آدم مثلا یه پلو خوشمزه. خب اینو مثلا یه چیز خیلی جالبیه. مترف هم گفتیم از طرف میاد. متوازی هم که این در حقیقت مثل همه موازی همه به ازای همه. خب مثل فیها سرور و مرفوعه و اکواب و موضوعه. سرور مرفوعه و موضوعه هم وزنشون یکی هم حرف آخرشون. ولی سرور و اکواب نه وزنشون یکی نه آخرشون. فقره چند کلمه؟ دو کلمه. فیها رو کارش نداریم. سرور و مرفوعه دو کلمه، اکواب و موضوعه دو کلمه. از این دو کلمه چند تشون مثل همه؟ یک کلمه نیستش مثلا من اکثرش نمیشه گفت. تو دو کلمه مثلا یک کلمهش. تو سه کلمه اگه دو کلمهشون مثل هم بود میشه مرصع، یک کلمهشون مثل هم بود میشه متوازی. چهار کلمه اگه سه کلمهشون باز مثل هم بود میشه مرصع، اگه دو کلمهشون مثل هم بود یا یک کلمهشون میشه متوازی. ملاک اینه که اکثرش نباشه. پایین‌تر از اکثر میگه متوازی. حالا نیست یا پایین‌تر از نیست.
شما
مترف این بود که این اختلافت و فلوز فقط هست.
اینم دو شابه داری هم فقط در برد اختلاف دوی خلا در واقعیه
میگه
دیم اگه اختلاف رو برد سلا اگه برد سلا در برد خلا در برد جون مجرد
اینجا برد در یکی
حرف آخر اونجا
باید
حرف آخرم یکی سلا و الا چی؟ بله درست بله. یعنی این متوازی مرسته یه مقسمی داره به واسطه اون مقسم با مترف جدا میشه. مقسمش اینه تو مترف شرطی که اون دو تا کلمه هموزن نباشن تو مرسل و متوازی شرطی که هموزن باشن هر کلمه آخر لقد یختلف الوزن در غیر آخر چون اونجا داشته و الا و الم یختلف الوزن حالا دو حالت میشه فا این کانه و این کانه این که میگه وقت یختلف الوزن یعنی وزن در غیر آخر لذا مثالی که میزنه عرفن و حتفن هم وزن مرسلات و آصفاتی که هم وزن نیستن که ما حالا اشکال کردیم این هم وزن حالا دو لزن اشکال مرسلات و آصفات هم وزن نیه اون یه وقت یختلف الوزن یعنی فقط در غیر آخر چون اصلا خودش تصریح کرده و الا یعنی و الا یختلف الوزن به عبارت دیگه تفصیل ثنائیه تفصیل میشه به ثلاثی یعنی اینجوری میشه دو کلمه آخر یا در وزن مختلفن یا متحدن اگه مختلف بودن میشه متحرن اگه متحد بودن دو حالت داره یا اکثر و همه کلمات مثل همن در وزن و قافیه یا مثل هم اکثر و همه کلمات نیستن یا نصف یا کمتره اولی رو میگن متحرن دومی رو میگن متوازی خب بعد اینم که چی قیله در حقیقت ما دوباره یه خاطیم دوره بکنیم دیگه رو بعضی هم شد نبودن و بعد یه بعضی مطالب بود اونا دیگه تکرار بشه خوب بود قیله از اینجا مونده بود که قیله و احسن السجع متصابت قرائنه این هم قرینه اینجا همون فقره است همون تا فقره رو به تکیبش اصلاح کنن چون اینجا فقره در مقابل فقره دیگه قرار میگیره نسبت به اون فقره میشه قرینه این قرینه اونه اونم قرینه اینه قرینشه در حقیقت خب و احسن السجع متصابت قرائنه یعنی فقره نحو فی صدر مخبوط و تلح منزود و ظل ممدود هر فقره دو کلمه هم اندازن دو کلمه خب یه زیبایی خاصی داره احسن السجع یعنی بیشتر مطابقه یعنی جذابتر و زیباتره نیکوتره دیگه زیباتره بعد نوبت بعدی تو زیبایی به اون فقره اون در حقیقت کلامی میرسه که فقره دومش قرینه دومش طولانی تر باشه حالا به یک کلمه و بیشتر مثل و نجمو ازا هوا ما ول صاحبکم و ما غوا ببینید ما ول صاحبکم و ما غوا که فقره دومه طولانی تره دو سه کلمه بیشتر داره حالا واو اگه حساب نکنیم ما رو اسمار حساب کنیم نجمو ازا و هوا سه کلمه ول و صاحبکم و ما غوا اونم سه کلمه است ولی طولانی تر از یه تلفظ طولانی تر حالا ریز میزش هم حساب کنید قطعا طولانی تر اون چهار کلمه میشه پنج شیش کلمه میشه او قرینه تو خود ثالثه یا این که قرینه ثالثش در حقیقت چیز باشه طولانی تر باشه مثل خضوع یک فغلو دو ثم الجحیم سلو سه طولانی تر شد سفومی طولانی تر شد آره دیگه حالا اونجا دوتا بود این فهم نمی کنه اگه دوتا باشه دومی سه تا باشه سفومی بیمزه میشه اگه سه تا باشه دومی طولانی باشه سفومی کوتا باشه و آخریه باید طولانی باشه چهار تا بود چهارومی پنج تا بود پنجومی چی؟ چرا داره اونم تو همین جوری طولانی بشه اشکال نداره ولی طولانی نسبت به کل نباشه ثم الجحیم سلو ثم فی سلسله زرعها سبعون زرعا فسلکو اندوباره ادامه پیدا کردیم و طولانی تر شد همین جوری طولانی بشه نشنگ میشه ولی مثلا اگر همین آیه که الان خوندم ثم فی سلسله نیومد سه میشد ثم الجحیم سلو فی چهار بیمزه میشه بچه بیمزگیشو میگه الان چرا برعکس نباید باشه میگه ولی آیه سنو ان یعطا به قرینه اکثر منها کثیرا میگه در حقیقت نیکو نیست که شما اون قرینه دوم یا سوم یا چهارم اینه قرینه بعدی رو کوتاه‌تر از قرینه قبلی بیاری که مثلا کوتاهیش زیاد باشه حالا یک کلمه مثلا اینا اشکال نداره ولی کوتاهیش زیاد باشه چرا؟ مثلا شما اینجوری فرض کنید آیه اینجوری بود که مثلا ثم فی سلسله زرعها سبعون زرعا فسلکو ثم الجحیم سلو خذو فغلو انگار مثلا اون طرف کلام پنچر میشه مثل ماشین میگه ایشون میگه اگر یک سجعی که مثلا یک کلام یا چهار کلمه طرف منتظر همون چهار کلمه رو ادامه بده یا بیشتر بعد چهار کلمه حاضر شده، سه کلمه، دو کلمه تشریح میکنه، میگه که کمن یورید الانتاء الى غایت فیعصر دونها، میخواد به یه غایت و هدف برسون وسطش میلغزه و میفته. این ذوقیه دیگه، میگه اینجوری مناسب نیست که از اول طولانی به کوتاه مناسبه، کوتاه به طولانی مناسبه. میگه و انما قال کثیرا، چرا گفتیم که زیاد طولانی نباشه، زیاد کوتاه نباشه در حقیقت؟ میگه احترازاً به قول تعالی، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، کوتاه‌تر دومی ولی زیبایی شجاعت نداره. اگه اینجوری بود، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل فی تضلیل، خیلی ناجور چی؟ اگه کوتاه باشه؟ اشعری چه رفت اینجا داره؟ خب دیگه ما اشعریم دیگه، اینجا اشکال نداره، خوبه ما بالاخره، نه اینجا ذوقی حالا شما اگر فر... شما میدونی چرا؟ چون شما مسلمونی بالاخره با قرآن انس داری، شما این ارائه بده به یه این مطلبش ارائه بده به این نفر که مسلمون نیست، ببین چی میگه. اصلا شما بگو که آقا به نظرت اگر این سجها کوتاه به طولانی باشه بهتره یا برعکس، بعد این آیه رو بهش بگو، بگو نفهمه آیه، بگو این منظرت چجوره، زشته مثلا، میگه نه میگه کوتاه‌تره، اول اینو بپرس بعد آیه رو بهش بده، با این میشه فهمید دیگه. اشعریگری رو بخره اصلا ما تعبدم خوبه دیگه، یقین داریم قرآن از ناحیه خداست و یقین داریم زیبا گفته، اگه ما کج میفهمیم سوال ما کجه دیگه، بالاخره اینجوریه. خب بله بفرماید بل اسجا مبنیتون علی سکون الاعجاز، اعجاز جمع عجوزه، یعنی آخر، اعجاز میشه اواخر، خودش میگه، میگه سجها مبنی یعنی بنا نهاده شده برای اینکه آخرشون ساکن باشه. علتش چیه؟ میگه از لایت متتابع و تزاوج، توافق و تزاوج یعنی یکی بودن، ازدواج در جمیع صورتها تمام نمیشه دیگه به وقت و سکون. میگه زیبایی سج اینجاست که وقت و ساکن کنی در حقیقت، کاری با حرکت نداشته باشه، یکیش مرفوع میشه، یکیش منصوب میشه، یکیش مجرور میشه، اونا دیگه ضربه میزنه که مثالشو زدم دیگه. حالا مثال خودشو نگاه کنید، یک چه قوله، ما ابعد ما فات و اقرب ما هو آت، ما آت نگفته چون آت اسم فاعل جمله اسمی صدر صلهش هست نمیشه تو ما، بله شعرش چی بود سوال که شما سویتی تازه خونده رو بلد باشید چرا دو سال پار سال خونده خب اگه بخواید دقیقه سال کنید یه سال مونی اونتون برسطه های سویتی هایی بود شعرش چی بود؟ این یستتل وصلون و الم یستتل فالحسف نظرون و ابو ان یختزل، این شعرش. آره خاشی سمتی راست بخوایی به شیش تا چاپ آدرس بدن بله. حالا این میگه ما ابعد ما خود و اقرب ما هو و آت، دیگه ما آت نمیشد حرف بشه و اقرب ما هو و آت. خب اگه بخوای اینو آخرش رو رعایت نکنی بیمزه میشه، ما ابعد ما فاتح و اقرب ما هو و آت، خب اون لطافتش از بین میره، اون در حقیقت قشنگیش همینه که اونا رو ساکن بخونی. تو روایت هم اینجوری زیاده، مثالش هم این جلسه زدم که آره من صلا علی مره لم یبق من ذنوبه ذره، اینجوری باید بخونید. اگه بخونید من صلا علی مرتن لم یبق من ذنوبه ذرتون، بیمزه میشه. گفتم حالا بعضی میخواستن درست بشنن در حقیقت فاعل مفعول خونده بودن، من صلا علی مرتن لم یبق من ذنوبه ذرتن. آره داشتیم از اساتید دیدیم اینجوری خوندن، دقت نکردم. خب اینم از این. بعد میفرماد قیل ولا یقال فی القرآن از جا، بل یقال فواصل. میگه گفته شده که تو قرآن نگید سج، یه نکته در حقیقت ادبی به معنای معرفتی یا اخلاقی داره میگه، میگه تو قرآن نگید سج، بگید فاصله. لذا میگن فاصله، اصطلاح فاصله زیاده، فواصل آیات شنیدید دیگه، همون در حقیقت اواخر آیات میشه فاصله، چون فاصله میفته به واسطه اون کلمه میگن فواصل. چرا نگیم؟ میگه رعایت للادب و تعظیما له، بخاطر اینکه ادب نسبت به قرآن رعایت کنیم و عظمت قرآن رو حفظ کنیم، حرمتش رو نگه داریم. یا چه ربطی داره؟ ربطش میگه اینه که معنی لغویش جالب نیست. سج تو لغت به معنی صوت کفتر و کبوتره و مانند کبوتر، مثلا مثل صوت شتر. نه مراد از نحوه نه این که صداش شبیه صدای کبوتر باشه، این کبوتر رو شاید داشته باشه، من دقیقا نمیدونم. شتر شتر من نمیدونم با کبوتر حالا شاید یه امسالی بغبغوش شطور چجوریه؟ حالا نحوهی بالاخره مانند کبوتر یعنی. خب این علتشو بعضی این ذکر کردن، گفتن چون سج به معنی صوت کبوتری، صوت کفتر و کبوتر نسبت به قرآن خوب نیست. خوب نیست چون اصلا اولا اصطلاحی شده ها، یعنی هیچ بعدی، چون الان سجده میگه ربطی به صدای کبوتر نداره، ولی میگه چون معنی لغویش اینه، این در حقیقت مناسب نیست اطلاقش. بعد وقیله بعضی هم گفتن لعدم الاذن شرعی، علت این که تو قرآن سجده نگید اصلا یه بحث کلامیه، بحث کمی فنیتر از این حرف هاست که به خاطر یه بحث لغوی باشه. میگه چون اذن شرعی نداریم. این برمیگرده همون که میگن که در حقیقت اسمایی که، حالا بیشتر این بحث اسماء اللهه که اسماء الله میگن توقیفی هن، یعنی تا مادامی که شما اذنی از ناحیه شارع نداشته باشی به خدا نمیتونی اطلاق کنی. لذا بحث هست، میگه خدا یکی از بهترین اوصافش کشاورزه، چون خودش تو خدا تو قرآن میگه که اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ، زارین کشاورز. حالا یا زاره، یا ما میتونیم به خدا بگیم زاره؟ این بحثه، میگن آقا بعضی میگن اسم الله توقیفی هست، یعنی ما نمیتونی بگی. اگه روایتی چیزی وارد شده باشه میتونی بگی و الا نه. بعضی هم گفتن که تفصیل دادن، اینو مفصلش رو آقای حسن زاده عاملی یک کتاب نوشته به اسم توقیفیت الاسما، یک کتاب مختصر. ایشون 150 دوره کتاب نوشته، 890 کتاب شده برقیش مونده و همه اون رو کتاب نشتر من دیگه، هر علمی که بوده یک کتابی داره شد. بیشتر خیلی بیشتر میشه. آره اون خیلی زیاد، اون کتابی که به قلم خودش نوشته و از این بر نداشته میشه 150، اونجوری که خودشون دید کرده بودن کتاب رو. حالا شاید تو این مدت هم بیشتر نوشته، ولی این اواخر رو شنیدم که، یعنی این اواخر شنیدم که بیشترشون نشسته این چیزایی که نوشته رو داره تنظیم میکنه دیگه، کتاب جدید نمیدید چون همون رو به سمیت ساب بشه. خیلی غرض این که ایشون آره یک کتابی نوشته به اسم توقیفیت الاسماء، که آیا این اسماء خدا توقیفی هن یا نه. بعد علامه شهرانی تو ترجمه کشف المراد، این کتاب من بخرید بر عقاید، اولا کشف المراد باید بخونید، کشف المراد بهترین کتاب عقایدی که آیت الله بهجت هم بسیار تاکید میکرد، از قدیم الایام میخوندن، یعنی اصلا فقها و فیلسوفا نمیدونم متکلمین همین کتاب میخوندن، یعنی یه کتاب بین المللی بوده تو عقاید. کشف المراد ماتن خواجه طوسی، شارح علامه هلی، بعد همون ادامه جوهر و نزید هم هست. یعنی منطقه کشف المراد دو قسمه دیگه، یه قسمش فلسفه هست، نوعا نمیخونن، نیازی هم نیست خیلی چون جایگزین داره، ولی اون قسم عقایدش که الهیاتش از توحید به بعد تا معاد در حقیقت بسیار جامعه، و این عقایدی که شما تو حوزه میخونید از پای یک میخونید تا پای هفت میخونید دیگه، پای هفت یه عقاید تأکید میشه دیگه نمیخونید، تا پای شش عقاید دارید دیگه ندارید، پای هفت هم داره. چرا؟ پای هفت ما ربانی الهیاتش تمخیص شده، ولی بعدش دیگه فلسفه و ایناست. ولی این کتاب هیچ کدوم این کتابی که میخونید جایگزین این کتاب نیست. آقای بخشی هم خیلی روی این کتاب تاکید داشته، از زمان خواجه علامه اهلی به بعد این کتاب همینجوری تدریس میشد و خونده میشد. کتاب بسیار زیباییه، خیلی هم فنی و دقیقه، یعنی از جهت عقاید با استاد داره. آره بعد استاد بگید بدون نه نیست شش نیازش. آره اون جداست، ولی منظور این که بالاخره طوری خیلی، چون یه جوری نوشته اول فلسفه نوشته بعد عقاید، این کسی بخواد این کتاب بخونه اول باید فلسفه بخونه، یعنی خودش اینجوری نوشته. اصلا این کتاب اسمش تجریده، اول منطق نوشته بعد فلسفه نوشته بعد عقاید، منتها فلسفه و عقاید یه جا چاپ شده، البته سبحانی رو جدا چاپ کردم، یعنی عقایدش رو شما بخواید بیرون کشف الورد برید بخرید رسما عقاید جدا چاپ شده، ولی کتابی که مثلا آقای حسن زدین حاشیه زده کلوفته مثلا به اندازه هم فلسفه است هم عقاید، ولی منطقش جوهر و نزید میشه، اون جدا سیرش همینه درستش. ولی چیزه فلسفی که ما الان میخواییم بخونیم، چون تخصصی تر فلسفه ملا صدرات و این کلامی که خواجه نوشته مال قبل ملا صدرات، لذا انسان بخواد فلسفه بخونه این خیلی مناسب نیست. یعنی اینجوری به شما بگم که ما کلامی لازم داریم، رو کلام خیلی هم خوب کار نشده، کلامی لازم داریم که با سبک و سیاق فلسفی ملا صدرم نوشته شده باشه و این هنوز نوشته نشده. چرا نوشته شده؟ اینجوری نوشته شده که علامه طباطبایی بخش الهیات آخر نهایی آوردن، الهیات به معنی خاص علامه آوردن طبق مبانی ملا صدر، بلکه خب علامه چون صاحب نظر بوده حتی بعضی اشکال ملا صدر رو دارن طبق مبانی، ولی رو هم رفته. اگر مثلا حالا یک دور فلسفه ولی مختصر قبلش خونده بشه بهتر. یه کتاب دیگه یه سال اگه درست میخونده کشف المراد و کشف المراد خونده بشه، کشف المراد باید برید خصوصی پیدا کنید چون یعنی درس عمومی نیست. خب به هر حال علامه حسن زاده یک کتاب دارم به اسم توقیفیت الاسماء، ایشون میگه چون اذن شرعی نداری تو قرآن نمیگیم اسجا. حالا اون توقیفیت الاسماء نسبت به اسماء خداست، این نسبت به قرآنه، میگه شما به چه حق میگید این سجده؟ بعد تفسیر میگه و فیه نظر، اشکال واضحی داره این حرف اینجا، این ربطی به اون بحث نداره، که میگه تو اینجور موارد که اسم قرآن و چیزای شرعی دیگه است هیچ کی نگفته متوقف بر اذن شرعه. اون بحث اگر اون بحث اختلافی مربوط به چیه؟ اسم الله دیگه، اسم الله نیست. ما نمیخوایم اون قرآن اس حتی بذاریم، ما میخوایم بگیم اون کلماتی که آخر قرآن مثلا فلان جوره بهش بگیم سج، همون جوری که مثلا بهش چیزای دیگه هم میشه گفته بشه. استعاره میگیم، آره دیگه. حالا مثلا استعاره رو چون به قرآن نمیگیم، بله اگر اینجوری باشه استعاره هم نباید مثلا تو قرآن بگیم، مثلا چون آریه است، آریه مثلا خوب نیست، خدا آریه گرفته مثلا، یه جالب نیست جناس و این هم نیست. لذا ایشون میگه اون بحث ربطی اینجا نداره، اون بحث اسم الله اینجوری ربطی اینجا نداره. خب البته این بحث توقیفیت الاسماء هم اینم باز آدرس بدم، علامه طباطبایی اینم تهیه کنید. ها من اصلا اون اصل بحثم یادم رفت، اینو میخواستم بگم کشف المراد رو تهیه کنید. کشف المراد یه ترجمه داره، علامه شعرانی نوشتن، یعنی ایشو بینید چرا فارسی نوشته، فارسی نوشته که عوام بخونن، موقع طلبا این کتابو نمیخونن. تفسیر منهج الصادقین رو نگاه کنید، 10 جلد بسیار مباحث دقیق و ادبی و غیر ادبی توش وجود داره. میگه چرا فارسی نوشتم؟ میگه نوشتم عوام بخونن، یعنی مشخصاً بقال هم بیان بخونه. اون موقع طلبا الان یه دور تفسیر 2 جلدی نمیخونن چه برسه به 10 جلدی. یعنی قدیما اینجوری باسواد بودن، چون ما این پیرمردی که مثلا بعضیش مسئله اینا ما دیدیم خیلی باسواد از این خیلی اطلاعات زیادی دارن. در حال این کتاب کشف المراد شرح علامه شعرانی، یکم علامه طباطبایی مجموعه رسائل داره، پاسخ هست رسائل مختلف داره، یکیش رساله الاسماء 7-8 تا رساله علامه یه جا چاپ شده، یکیش رساله الاسماء، اونجا بسیار زیبا علامه بحث کرده این بحث اسماء خدا رو، این بحث هم اونجا مطرح کرده، فوق العاده است. و اونم خیلی، اون دیگه بعد از پای 10 بخونید زودتر بخونید پای، اون خیلی دقیقه علامه. حتی اونجا بحث عرفان نه عرفان نظری محیطین، عرفانی که خودشون عقیده دارن اومده و یک درختی کشیده، در حقیقت یک درختی کشیده به این شکل اسماء الله اونجوری ردیف کرده که اینجا مثلا الله هو رحمان رحیم سمی ترتب اسما بر هم رو بیان کرده. اصل معرفت بسیار زیبایی. این اسما در ادنه های نیستن، در طول هم اسما خدا. سمی از یه اسم دیگه خدا مشتقه. بحث اشتقاق اسم منتا نه اشتقاق عدبی، اشتقاق معرفتی. اینجا رو بحث مستق کرد. خب اینم از این بلی یوقال فواسل اینم که خونی وقیله. این بحث عوض میشه از اینجا. ایشون میگه که فاصله نه نه اون یه دلیل دیگه بود، بحث کبوتر و کفتر یه چیز دیگه بود. این یه دلیل دیگه شد، گفت اذن شرعی نداریم. حالا احتمال داره اینه که شما میگید فاصله، آقا فاصله هم نگه یه چیز دیگه بگید. آره نمیدونم این چه اشکال وارد باشه. حالا بعد یه فرماد وقیل از سجعه غیر مختصم به نظر. بعضی ها قائلن که سج اول کتاب چی خونیم؟ اول این بخش خونیم تواتر فاصلت های منن نصر. اصلا سج مال نصره، شعر مربوط به قافیه میشه، سج نمیاد. ایشون میگه بعضی میگن نه تو شعر هم اومده. و مثاله فنز قوله تجلا بهی رشدی و اثرت بهی یدی و فاز بهی سمدی و اورا بهی زندی. قافیه همون اینجا چیه؟ حالا باید شعره دیگه رو دید ببینیم قافیه چیه. و اینجا تو این بیت اگه با هم فقط بخواد مقایسه بشه همون یدی و زندیه. خب اما آخه رشدی و سمدی هم داریم. بله سه احمد نصر ما حیطو، بله حمدی اون قافیه زندی حمدی اینا. خب الان رشدی و یدی هم داریم، سمدی و زندی هم داریم. رشد ید سمد زند اینا در حقیقت خود تو خود شعر هم قافیه است هم سجعه. یعنی مصرع اول قطع نظر از این که مصرع یک بیتی خودش مسجعه. تجلا بهی رشدی و اثرت بهی یدی و فاز بهی سمدی این جدا و اورا بهی زندی اینم جدا. پس اینجا میبینید که در حقیقت سج داره. و من از سج علا هاذا القول یه مثالی هم جواهر داده بود تو سج. برای کسایی که لکتر زبان دارن خوب قشنگ. حالا این شعرش یه ذره شاید جالب نیست. شعری که جواهر مثال میزنه شعر متنبیه. فنحن فی جزل و الروم فی وجل و البر فی شغل و البحر فی خجل. مثلا روان رو اصلا نیست. ببینید بیتی نما فنحن فی جزل و الروم فی وجلی و البر فی شغل و البحر فی خجلی. خب اینش بیت حالا میگه فنحن فی جزلن و الروم فی وجلن و البر فی شغلن و البحر فی خجلن. چهار بیت، دو بیت نیست، یه بیت، یه بیت اینجوری خوندم یه بیتشو دیگه. فنحن فی جزلن و الروم فی وجلی و البر فی شغلن و البحر فی خجلن. حالا اگرم دو بیت باشه باز لازم نبوده که این همه مثل هم بیاره، یعنی خواسته سرج هم تو این رعایت کنه. یعنی مثلا اینجوری خوبه. خب بعد بعضی فهمت و من از سج علا هاذا القول اگر قابل بشیم که سج فقط مخصوص شعر نیست، یه نوع سج داریم، سج شعری که بهش میگن تشبیر. تکتیر نه تشبیر. از شطر مشتقه. شطر به معنی جز، شقر یعنی جز. آره جز، جز متواداری وقتی میگیم جز داخل مراده. بعد می فرماید معنیش اینه که به هوا جعل و کل من شطری البیت سجعتن مخالفتن لأخته ها. اخت به معنی چیه؟ اینجا به معنی نظیره. خواهر چون نظیره استعاره شده اخت به معنی نظیر. کل ما دخلت امتون لعنت اخته ها یعنی نظیره ها مثله ها. یا کانه و اخوات ها، کانه و خواهرش. چرا نگفت برادرش مثلا؟ خواهر نزیر خواهره، ادلشه مثلشه. خب بعد ببینید میگه هر بیت چند شطر داره؟ دو شطر داره دیگه. یعنی شطر میشه هم مصره. مصره به خاطر در میگن ها به بیت میگن مصره. اصل مصره همین لنگه دره. انگار مثلا یه در دوتایی در تصور کنه اینجوری باز میشه مثل بیت. بیت هم خونست بگینم. حالا میگه هر کدوم از مصره ها رو سجعی قرار بدی که مخالف باشه. اونی که مخالف باشه منظورش همینی که اون حرف آخرش در حقیقت یکی نباشه. ولی تو خود اون بیته یکی باشه. یعنی ببینید این اگر یه مصرع باشه، اینم یه مصرع، اینجا یه سطر درست میشه، اینجا هم یه سطر. چون اگر اینا نباشن که اصلا سطر نیست، میشه قافیه دیگه. اینجا یه سطر، اینجا هم یه سطر، منتها این حرف آخر با حرف آخر این مخالفه، ولی این دوتا حرفا با هم موافقن. مثلا این دوتا آخرشون میمه، این دوتا آخرشون مثلا نونه. خب اینجا نون و نونه یکی همونتا نون و میم، اینجا با هم مخالفه. این مخالفت به این اعتباره. مثالشو نگاه کنید، میگه که تدبیر و معتصمن بالله ملتقمی لله مرتقبی فالله مرتقبی. معتصم و منتقم یه فقره ایه که دو فقره است که یه سجع رو تشکیل داده، مرتقب با مرتقب هم یه سجع رو تشکیل داده، ولی مرتقب با منتقم اون می به میم ختم میشه، این به با ختم. بله باید بشه یکم اون ستا میشه. بله این الان چیزه دیگه، این مرتقبه، نه این مترفه. متعرف هم که اختلاف میشن، این همون چیزه متوازی. شما اصلا مصرع دوم بذار کنار، تدبیر و معتصم به الله منتقم، این شد یک انگار یه نحسی گفته اینجوری. آره رفتی به شعر نداره، ولی تو شعر اومده، یعنی هم قافیه داره این شعر، هم سج داره. این حالا ما دیگه میبینید که شعرها رو خیلی معنی نمی کنیم چون برسر میشه. بعد این چیزه، این صفحه تو جواهر یه عبارت قشنگی داره، اینو بگم خوبه. میگه ولا یستون سج الا اذا کانت المفردات رشیقه و الالفاظ خدم المعانی و دلت کل من الفقرتین قرینتین علی معنا غیر ما دلت علیه اخرى. میگه سج وقتی کلام سجی اون موقع زیباست که مفردات زیبا باشن، نره یه مفرد مثلا چی حالت خیلی مفرد، آره مثلا یه چیز ناجوری پیدا کنه از یه لغت عجیب غریبی، جحلن جحو مثلا، یعنی این چیزی داشتی موارد در حقیقت مثلا فصاحت نداشته باشه، تکل کراهت درسم داشته باشه، تنافر داشته باشه، اینا حقو مثلا میگه اینا دیگه قشنگ نیست میمونه. حقیقت میخواد حقو و آخرش عین باشه، میگه حقو برمیداره خب خراب میکنه. ول الفاظ خدم المعانی، الفاظ باید اینجا خادم معنی باشن. بعضی هستن واقعا میخوان یه کلام سجعی بگن، خودشونو میکشن، اینقدر لفظ براشون مهمه. نه میگه زیباش وقتیه که تو معنا رو بخوای بگی، حالا این بعدن میاد خودش، تو معنا رو بخوای بگی، حالا اینم قشنگی، یعنی قشنگی مضاف داره. به خاطر همین تو آیه قرآن با تمام ظرافتی که داره و همه چیز مفاتیح قرآن نه باز رو قرآن بگم. تو آیه قرآن با اینکه همش آخرش خیلی ظریف خواسته مثل هم اینو بردارم آیه مثل همه در حقیقت، ولی یه جا اینجوری اومده. نگاه کنید آیه رو، ببینید آیه 38 سوره نساء و قبلش فهم نمی‌کنه. من از آیه 34 می‌خونم. ان الله کان علیا کبیرا علیما خبیرا مختالا فخورا عذابا مهینا فساء قرینا کان الله بهم علیما اجرا عظیما هؤلاء شهیدا ولا یکتمون الله حدیثا ان الله کان عفوا غفورا و یریدون ان تذلوا السبیل. در حالی که راحت میشد گفت یریدون تذلوا السبیلا، ولی نکره میشد. خب این خیلی معرفش اینجا مهمتره تا اینکه اون قشنگ میشد که غفورا نصیرا حدیثا نمیدونم چی چی شهیدا عظیما، ولی یه هوی اینجا دم یه جوریش میشه یریدون تذلوا السبیل، همون مثل حالت انگار سکته ایجاد میشه اینجا، ولی خب معنا مهمتره. با تمام دقتی که قرآن داره مثلا اینجوری گاهی پیش میاد در حقیقت، مثلا اون خودش حالتش هست. منظور این که این میگه که الفاظ باید خادم معنا باشن، نه اینکه معنا. حالا بیا نکرن شد شد، نمیخواد بگه از هر راهی گمراه بشید، میگه از راه گمراه بشید، این راه راه. و دلت کل من القرینتین علی معنا غیر ما دلت علیه. داره دیگه، آره آخرش باید ببینید چیه. اگر آخرش من میتونی یا احسن سامعین، اونایی که به نون ختم میشه، آره این هستن. بله سر نه من فاتحی نمیخوام. یه حدیثی رو امروز داشتیم میخوندم از بخدمت که این حدیثه بس جالب، این حدیث الان اینو بگم خدمتون، حدیث خوبیه تو ارشاد القلوب دیلمی این حدیث. بله خب نگاه کنید، میگه که آخرین باب 52 ارشاد القلوب اونجا داره که میگه قیل نادا امیر المومنین علیه السلام اهل قبور من المومنین و المومنات، حضرت علی اهل قبور از مومن مومنات صدا کردن گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصحاب میگن فسمعنا صوتا یقول، دیدیم یه صدای از طرف این قبور برمیگرده میگه که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا امیر المومنین. حضرت فرمود نخبرکم به اخبارنا ان تخبرونا به اخبارکم، قال اخبرنا به اخبارکم، میگه شما به من خبر بدید که چه خبر، منم به شما خبر میدم چه خبر. بعد اونا برگشتن گفتن یا امیرالمومنین شما اول خبر بدید چه خبر. حضرت فرمود از واجبکم قد تزوجوا، زناتون ازدواج کردن، و اموالکم قسمها و راسکم، هرچی مال داشتین و راس بالا کشیدن، و حشر فی الیتاما اولادکم، اولاد شما جزء یتیم شدن، و المنازل التي شيدتم و بنيتم سكنها اعداؤكم، همین دشمنانتون الان خونه های شما نشستن. سما اخباركم، مخاطب دنیا ارزش نداره، اینه دیگه آخرش اینه. بعد حضرت فرمود سما اخباركم شما چه خبر. فاجابهم مجيب قد تخرقت الاكفان و انتشرت الشعور و تقطعت الجلود و سالت الاحداق على الخلود حدود. من حالا جالبش اینجا مطالبش خیلی بالاست، ولی تو این گیر و داد و خیلی مثلا طرزن خیلی بالاخره دارن این حرفا رو میزنن تجرایت میکنن. میگه و تقطعت الجلود و سالت الاحداق على الخدود، جلود خدود و تنازع. خب بعد عرض بخواد من میخواد بگه که این پوست ها قطع شدن، موها پخش شدن، منتشر شدن، کفن ها پوسیده شدن، و سالت الاحداقه علی الخدود، حدقه چشم رو گونه ها جاری شد، نمیگه آبش ها، خود حدقه الاجیبه، و تنازلت المناخر و الافواه بالقیح و السدید، و ما قدمناه و وجدناه، و ما انفقناه و ربحناه، و ما خلفناه و خسرناه. اون چیزی که قدمناه فرستاده بودیم قیامت بیافتیم، اونی که انفاق کرده بودیم سودش رو بردیم، اونی که پشتمون گذاشتیم تو دنیا اون مال اموال خسرونو به دردمون نخورد. نحنو مرتهنون بالاعمال نرجو من الله الغفران بالکرم والامتنان. اینجوری حالا تو این گیره داد تجربه میکنم. حیاتی نبوده نه عرض بخدمت. این منظور این که خیلی زیاد سجد، یعنی بسیار زیاد در حقیقت احتمال میشه، اصلا زیبایی نهج البلاغه خیلی نه به سجدشه دیگه، اگه سجد نباشه خیلی مثلا زیبا چوری قشنگ نمیشه. نه زیبایی لفظیش منظورم بود، حالا این هم آخه این یه فقره از دنم اتفاق با این سوره هیشو میگه اون اگر دو فقره باشه یه فقره طلاق بود، مثلا یه فقره دیگه داشته باشه فقره. بله مثل خوزه هم فقره نفسه هم خیلی تون گفتید همه چیه اصلا. الموازنه، موازنه رو هم بخونیم، یه دونه شعر فارسی هم بخونیم اینجا، همه شعر عربی. خب عرض به خدمت که بله میگه این شعر حافظ که معروفه دیگه، تو هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را، تنگ دستی کوش و مستی. این معلومه سجد تو شعرم اینجا اومده. بعد میگه که بازای و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود، زمین نشین نازنین. تو همین شعر اومده. بعد اینجا یه دونه شعر دیگه هم داره، این بنی آدم اعضای یک دیگر هم. حالا اینو یاد به جعلیش افتادم، اینو جعلیش اینجوری خوندن بنی آدم اعضای یک دیگر، اصلا بعضی میان نسخه سعی اینه که بعضی اعضای یک فکر هم، نه یک دیگرن. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در خوردن گوشت به هم میفرن، سر گوشت با هم دعوا میکنن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را جهنم. چه کار من چه حرفی داره؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، تو آدم نی بلکه یک شلغمی. اینو یادمون افتادم خنده بیاره. بعد عرض به خدمت که بله همین دیگه خیلی چیز میزنه. خب الموازنه، موازنه چیه؟ موازنه یه چیز شبیه سنجه. میفرماید یه تساول فاصلتن فلوز دون از تقفیه. اینجا مراد از فاصلتن میفرماید کلمتن اخیرتن من الفقرتن او من المثلن. میخواد بگه موازنه اینجا دیگه از اول خود خطیب قائله که موازنه هم در شعر میاد هم در نثر. چیه؟ اون دو تا کلمه آخر در وزن فقط یکی باشه، نه در قافیه. دقت بفرمایید، یه نوع سجعه در حیات، یه نوع سجعه برای خودش. منتها این نوع رو اسمش رو گذاشتن موازنه. پس توازنه در اسمش روشه ها، موازنه از وزن مشتقه. اگر در وزن یکی باشن فقط، نقاف حرف آخر میشه موازنه. مثل و نمارق و مفتوفه و زرابی و مفتوفه. وزن نمارق و زرابی و مفتوفه و مفتوفه یکیه. حالا بیشتر با اون نمارق اصلا کاری ندارید، مفتوفه و مفتوفه وزنشون یکیه. ولی گفتیم تایتانیس، نگفتیم اینجا میگیم. حالا بعدش میگه تایتانیس تو سج مثل اون حرف آخر حساب نمیشه. آخر این یکیش به فا ختم میشه، یکیش به سه نقطه. دو وزنش فقط یکی. خب بعد میفرماد ولا عبرت به تایتانیس بالقافیه. حالا موقعی یه نفی موضوعه میگه جاش هم میگه تو علم عروض تبیین شده، ثابت شده که ما به تایتانیس کاری نداریم. خب این عبارت مهمه، میگه و ظاهر و قولهی دون تقفیه انهو یجب و فی الموازنه عدم و تساوی فی تقفیه. ایشون که وقتی میگه که دون تقفیه، این دون رو به شرط لا معنی کنیم یا لا به شرط؟ به شرط لا معنی کنیم یا لا به شرط؟ یعنی ما وقتی میگیم که اینا در وزن یکی باشن، در وزن که باید یکی باشن، در قافی یکی نباشن، یعنی حتما باید یکی نباشن یا نه کاری نداریم که یکی باشن؟ میگه اختلافه. میگه ظاهر و قولهی، از این عبارت بخوای نگاه کنی، میگه یجب و فی الموازنه عدم و تساوی. یعنی چی؟ به شرط لا. حتی لا یکونون، دیگه فیها سرور و مرفوعه و اکباب و موضوعه، چون آخرشون اینه موازنه نیست، چون حرف آخرشون یکیه، واجبه که یکی نباشه. میگه ظاهرش اینه. و یکون و بین اون موقع بین موازنه و سج میشه چی؟ اختلاف تباین کلی، یعنی ربطی به هم ندارن. چون تو سج اونی که مهمه حرف آخره باید یکی باشن، تو موازنه باید یکی نباشن. ولی میگه ابن عسیر قائله که سج تساوی در وزن تقویه است، میگه تو موازنه باید تساوی در وزن داشته باشه، اما نسبت به حرف آخر چیه؟ لا به شرطه. اگر لا به شرط باشه، اون موقع فیها سرور و مرفوع و اکباب و موضوع هم میشه سج، هم میشه موازنه. شدید و قریب چیز میشه، سج نمیشه. شدید و قریب سج نمیشه، چون موازنه هست، سج نیست. یعنی عموم خصوص مطلق میشه دیگه. طبق رأی ابن عسیر، چون میگه تو سج باید هم وزن هم حرف آخر، تو موازنه مهم وزنه، حرف آخر لا به شرطه میشه خصوص مطلق. یعنی هر سجعی موازنه هست. بله نه طبق حرف ابن عسیر مطلق میشه، هر سجعی موازنه هست ولا اک، ولی هر موازنه سجع نیست. فی حاصل رو مرفع و اکباب موضوع، چون سجع موازنه هم هست، ولی شدید و قریب موازنه هست سجع نیست. نه طبق نظر ابن عسیر با اون بباس قبل مترف و جور دیگه، اصلا مترف شده نسته نگفته. نم چیزی؟ نه آخه گفته تفکر نداره. موازنه اینجا داره دستم. ایشون میگه، ابن عسیر میگه در سجع تساوی در وزن و قافیه شرطه. خب؟ تو مترف شما وقتی میگید که مترف، بله مترف این بود که اختلاف در وزن داشته باشن. خب ابن عسیر اون شرط سجع نمیتونه بیده. خیلی عجیبه. ابن عسیر میگه به نظر من بقار و اسوار اصلا سجع. نه طبعا نظر نفسی داره میگه. آره دیگه اخص میشه بیفتاد. اینجا داره تسلیم میکنه شما مترف رو نیارید اینجا. یعنی خودش میخواد بگه که مترف رو من سجد نمیدونم دیگه. چرا؟ چون اتوارا با بقارا یه لحظ میشتن که. اما طبق نظر کتاب متباین کلی میشه، موازنه اصلا یه چیز سجد هم یه چیز دیگه. خب بعد میفرماد و ازا تساول فاصلتان فان كان احد القرينتين او اكثرهم مثل ما يقابله من الاخرى في البث خسر اسم المماثله. تو همین موازنه اگر فاصله ها با هم مساوی باشن در وزن، این مهمه دیگه چون موازنه در وزن مساوی باشن، حالا اگر یکی از دو قرینه همش یا اکثرش با همه الفاظ اون قرینه یا اکثرش یکی بود، مماثله هم بهش میگن. یعنی میشه یه قسمی از موازنه که زیباتر هم میشه. چرا؟ چون علاوه بر این که اون فاصله ها هم وزنن، اکثر الفاظ قبلی یا همش هم وزنن. مثالش نگاه کنید، آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم. اگه مستقیم بودیم یه پیرزنی بود جدی اینجوری میگفت، موقع سوره هم دیگه شروع کرد بخونه میگفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. عشان نون تلفظ میکنه. الان هم برید این پیرزنه بپرسید بعدش چون نون تلفظ میکنه. اهدنا الصراط المستقیم اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. مین نمیگن. این هم الان اینجوریه. این الان عرض به خدمت که حالا وحد اینا هم سراد مستقیم، این دیگه سنج نیست، چیه؟ موازنه. چرا؟ چون تو مستقیم و مستقیم موازنه است، ولی الفاظ قبلش نگاه کنید، کتاب با سراد هم وزنه، آتینا هما با حد اینا هما هم وزنه. حکمات اصلا کل کلمه نیست.
خب
ما بندوبیره دیگه، میگن آقا این دو نفر خیلی شبیه هم، میگن آقا کجا شبیه، این ماشینشون شبیه. آتینه همه خلاصه با حدینه همه میبینید که هم وزن نیست، نه به وزن فعلیش الانش آه ها ربطی من نبید، به وزن قبلیش هم اون اعتینه همه بوده، این حدینه همه اینا. پس این مثال برای چیه؟ مثال برای اکثره. خب حالا ببینیم مثال برای چیز میزنه، برای اقل، برای همه. و قولهی محل وحشه الا انها تا عوانسو قنل خط الا تلک، قنل خط الا تلک میگم که بعد شوردن نمید، اون ان که تو شهر اومده اون جواب داده، قنل خط الا ان تلک زوابلو. زوابل و عوانس چیه؟ موازنه. حرف آخرشون یکی نیست، موازنه نمیشه، ولی هم وزن. کلمات قبلیش نگاه کنید، هاتا با تلکه هم وزن نیست دیگه، الا و الا که هم وزن، وحش و ختم هم وزن، مها و قنا هم وزن. پس این هم شد مثال برای دوباره اکثر. بعد خدا آخر تفسیرش میگه فلذالکه اورده مثالی، این اورده مثالی رو به اعتبار همه و اکثر نگفته، به اعتبار شعر و نص گفته. میگه خطیب دوتا مثال زده، یک مثال از شعر، یک مثال از نه، ولی هر دو مثال مثالش یه اونجایی که اکثره میشه. و مثال اون جمعی خودش متوجه بوده، میگه و مثال اون جمعی قول علی تمام، فاحتم لما لم یجد اینکه مطمع و اقدم لما لم یجد اینکه محربا. مطعم مطعم محرب آخرشون یکی نیست، هم بزن موازنه. اینکه فیکه لم یجد لم یجد لما لما احتم اقدمه، همش هم نزن موازنه. اینه بهش میگن موازنه تون مماثله، یعنی موازنه ای که مماثله هست. خب بعد میگه وقت کس رزاله که فی شعر الفارسی، بعد بخونیم فارسی، میگه این مماثله، حالا کسوره زمینش برمیگرده، بله مماثله، این مماثله در شعر فارسی زیاده، و اکثر مدائح ابل فرج رومی من شعرهای العجم علی المماثله. آقای ابوالفرج رومی از شعرهای عجم که بوده، ایشون اکثر اشعارش بر مماثله است. و قد اختفل انوری یا اثر و فیزاله، این انوری خیلی آدم بامزه بوده، شعرهای خیلی جالبی داره، بعدی نمیشه خوند. حالا یک چیزی که میشه خوند اینه، میگه اگر انوری روی رحمت زیاد، یعنی در رحمت خداوند زندگی کنه، مشهونه به رحمت، اگر انوری روی رحمت زیاد، مگر ساید روی رایش ریاد. آخه اگه مگس یه جا خرابکاری کنه میشه چی؟ زحمت. مگس آید روی رایش ریل رو را مگس یه نقطه بذاره میشه چی؟ میشه زحمت. زحمت چیشون میخواد بگه ما شانس نداریم، رحمت هم یه سلامات آخرش رحمت. حالا یه خوبش بود میشد شعرهای عجیب غریب داره و احسن نایی. من تو گذرخان دیدم دیوان انوری رو دیدم و نخریدم. من داشته باشه آدم آنه بالاخره. نه نه بخریدم اتوان مسئله شده مکنم بخرم نخرم اینو دیگه. حالا اینجوری من برای شعر فارسی رو من مراجعه کردم چون خیلی احاطه به شعر فارسی، یعنی اینقدر احاطه ندارم که بتونم بگم و اینا دیگه نمیدونم چی. حالا اینو باید مراجعه کرد از اشعار ابوالفرج رومی. خب اینم بخو اینو خوندیم، این تکراری متن اصلا مطالبش هم گفتم، من فکر کردم نمیاد وسط سجع اینا رو گفتم. ببینید حالا با سریع میخونیم. یکی از این اینو جناسه در حقیقت اصلا یه فرقی میکنه. میگه قلب، یکی از صنعت قلب، میگه اون کلامو برعکسش کنی همون میشه، دقیقا همون میشه، هم تو شعر هم تو نه. مودته تدوم لکل حول و هل کل مودته تدوم، میگه در حقیقت مودت و محبتش در هر حول و وحشتی این ادامه داره. و کسی رو دیدی که مودتش ادامه دار باشه، یعنی این دیگه ته رفاقته، هیچ وقت ما رو و رفیق نیمه راه نیست. الان برعکس کنید همین میشه دیگه، واو میفته وسط. ببین دقیقا میشه، یعنی بخونید دیگه خودتون، میم از این بر بخونید میاد میخوره به هاو لام، یعنی لام میشه وسطی، لام میشه حرف هر دو طرف. آخرش چیه؟ آخرش در حقیقت مبدت و تدوم لکل، آخر بیت که میمه، آخر بیت از این برم میمه، وسطش هم لامه، لام میفته وسط، مثل لولا میمونه این لام این وسط از هر دو طرف. میشه دیگه؟ نه لام
میفته. از کجا بگی؟ از کجا بگی؟
از آخرش بیت، نه از آخر بیت شروع کن، حرف حرف بیا همین میشه، همین بیت کلش، کل بیت. من الان بخوام بگم فایده نداره، اینجوری میشه میم و واو و دال ما و دال، باید خودتون ببینید، باید خودتون ببینید. خب بعضی موقع در یک مصرع میاد، هر بار سر جمله فعلی میاد، هر به خدمت آها، هر بار سر جمله فعلی میاد، بر سر جمله اسمی هم میاد، به شرطی که چیزه اون خبرش فعل باشه. که اینجا بعضی میگن رضی میگه نمیاد، لفظا و معنا قبیحه، ولی بعضی گفتن یه فعلی در تقدیر میگیریم جایز. نهایتش شعر، اصلا ما هست که شعر رو از سه ساعت میاد، ولی اون یه اختلافی هست. وقد يكون ذلك في المصراء كقوله اران الهلال اران الاله هلالا انارا، خدا به ما نشون داد هلالی رو که نور میداد. انگار اول عیدی بوده، هلال رو تو آسمون دیدن، ماه شب اول ماه. اران الهلال هلالا انارا، انارا یعنی انار نورانی شد. خیلی زیبا این برام بخونید همینه ها، اران الاله هلالا ارانا انارا. و به تنزیل تو قرآن هستش کلو بی فلک، برعکس بخونید. اینه که قبلا هم توضیح هم معلوم هستن زدن یه مقاله رساله نوشته با همین زمینی کلو بی فلک که حالا کرده. من یه پارسال بود که رسال تو همین کلاس جواهر گفتم تو کلو بی فلک. خب از این ور که میخونی میشه کلون فی فلک، از این ورم که میخونی میشه کلون فی فلک. خود لفظ دلالت میکنه که حرکت در فلک هم گفتیم اینجا به معنی مداره، فلک نه اون ستاره سیاره، فلک مداره. کلون فی فلک یعنی یسبهون، یسبهون یعنی چی؟ شناوران. یه نفر از فوزالا معنی میکرد، فوزالا نه از همین سخنرانی ها، چون فوزالا بود اینجور معنی دید، رو تصدیح میگوید اصلا مجردش به این معنی نگرده. یه از تو همین شناور هست
کلو فی فلکن دلالت میکنه که حرکتش در حقیقت مدار گرده، یعنی بدون این که حتی این چیز هیئت جدید کشف بشه این دلالت تو قرآن هست. ولی یه نفر از طلبه ها پارسال بود پیارسال اشکال کرد، گفت شما چرا اینجوری مینویسی؟ گفت اینجوری بنویس. بعد دیگه گفتش که شما میخوایی بگی که از این بر بخونی یا از اون بر بخونی، یکی یه بار میره اینجوری میکشه بر سرم کل میمالی از این برم گفت مستقیم، یعنی اینجوری میره اینجوری هم میاد. گفت از آیه در نمیاد که یه دور میزنه اینجوری، همینجوری که میره حالا برمیگرد اینجوری یا عقب عقب گرد. من موندم که بهش جواب بدم دیگه، همینجوری گفتم اینم یه احتمال دیگه.
آره یه خوش آخوندیه، خوش بلاویه، خوش بلاوی.
چرا تسبیح انسان میگه در دریای معارف الهی شناور اینجوری میتونی انتباه بدی و ربک فکبر. این میگه حرف مشدد و تنوین و اینا اعتباری نیست. و ربک فکبر، اینم برعکس بخونی دوباره یکی میشه. میگه دیگه بله حرف مشدد سیوش من بخونی. نه نه متنبی اینقدر از این شعرها داره، اصلا شعرهایی داره که بی خود نیست پیغمبر پیغمبرش قبولش داشتن. متنبی ادعا اینو پیغمبری کرد، یه عده طرفدارش شدن از شعرش قشنگ بود. فل ودا همه گفتن اصلا ما از معجزات حضرت علی میدونن که خطبه بی حلف بی نقطه داره. ما این خطبه رو تو بغل مسجد کوفه بود، مثل اینکه تو محراب مسجد کوفه اون یکی محراب کنارش زده بودن نوشته خود من رفتم خوندم، خطبه بی نقطه بود واقعا، خیلی هم معنا داشت. ولی هر مقامات حریری رو شما نگاه کنید، خود قصائد بلند، یعنی مقامات بلند بی خطبه بی الف، اصلا مقاماتی داره یه حرف در میون الف داره، معنا هم داره، دو حرف در میون نقطه داره، اینجوری داره. بعد این حالا من هر یه میشسته فکر میکرده از اون قوی تر بدیع الزمان همدانی بوده که میگن همه فعل بداهه اینجوری میگفته. اینو معجزه نیست، اینو بالاخره طرف انقدر ذوق چیده. معجزه اونه که بتونیم مثلا معارفی صحبت کنی. لذا بعضی از علما سر این عصبانی شده بودن، گفته بودن خیلی اینا رو نسبت ندید به حضرت علی که مثلا خطبه بی نقطه داره بی الف داره اینجوری داره. خب اینا خوبه، ولی اینا رو آدمای عادی حتی مثلا غیر اهل بیتی و اینا هم گفتن، شاید از اونم بهتر ورزش در اومده. آره یه تفسیرشون نشون داد بی نقطه تفسیر قرآن تفسیر گره نقطه یه کلمه تفسیرش نقطه نداره، معنی هم داره. نه باشه
نه بله نه
آیا کاله؟ کاله اینم فلبه داره رو فلسینگی. خب بله بعدشو میفرماید که بعد هر کل مشدد فی حکم المخف لأن المعتبر هو الحروف المکتوبه. خب بعد می فرماید فقط یک خود داره که فیلم مفرد گاهی تو مفرد هست. یه سلامت می خواهد بله می فرماید گاهی در مفرد هم هست می خواهد خب بعد می فرماید گاهی در مفرد هست مثل سلس که از این برم بخونی باز می شید. نه خندی چون می خندی برم خندم می گیره. بعد می فرماید و تغایر القلب به هذا المعنى لتجنیس القلب ظاهر. بیاییم تجنیس قلب رو برید اول بحث محسنات لفظیه صفحه 460 و
کجا؟ چهارتای شست و سه بله؟ آره بله. و این اختلاف ها به تفی ترکیب ها سمیه تجنیس القلب نحو حسام و حف اتحان لعولیاهی حتفان لعدایه حتف رو این وری بخونی میشه فرد. میگه فرد اینی که الان داریم میخونیم با اون چیه؟ میگه ظاهران فرقش دو تا فرق داره. یک، مقلوبی که اینجا داریم این همون لفظه، یعنی اینجا در حقیقت ما چند تا لفظ داریم؟ این همون لفظیه که اونجا در میاد. بله بله، این همون لفظه در حقیقت نتیجهش این میشه که همون خود لفظی رو که داریم اینجا برعکس میکنیم. همین لفظی که در حقیقت اینجا داریم خودش رو برعکس میکنیم، اونجا نه، دو تا لفظ رو ذکر میکنیم. لفظ دوم اگر در حقیقت ذکر میکنیم، نه، دو تا لفظ داریم که برگردن مثلا میشن، اینجا یه لفظ داریم. قبل فرمایید با مثال هایی که اینجا خونیم همش یه مثال بود، دو تا نداشتیم که با هم مقایسه کنیم. این یکی. و یجب سمته، سمته یعنی آنجا، و یجب سمته ذکر اللفظین جمیعا به خلافه هاهنا، یعنی اونجا ذکر دو لفظ واجب بود ولی اینجا ذکر دوتاش واجب نیست. یعنی شما آخه ذکر دوتاش البته اینجا گفته واجبه، در حقیقت چی میشه؟ بی‌معنا میشه. مثلا دوتاش واجب میشه، میشه وربک فکبر وربک فکبر، دوتاش بخواد ذکر بشه خودش میشه دیگه. ذکر دو لفظ اونجا واجب بود ولی اینجا واجب نیست. میگم لحن عبارت اینه که انگار اینجا میشه آورد واجب نیست، در حالی که اینجا اصلا آوردنش بی‌معنا، چون یکیه دیگه. نه، اونجا دو لفظ داریم، یه ذکر دو لفظ واجبه که بفهمیم جنازه، یکی فتحه یکی حذفه، برعکس کنی میشه. اینجا چون خودشو برعکس میکنی بخوای دوباره ذکر کنی، یعنی یه لفظ در حقیقت دوباره ذکر کردی. فرقش تو ذکر رو اینه، اونجا میگه مغلوب یکیه، اینجا میگه اینجا یکیه، اونجا دوتا. این یه فرق. فرقش اینه که اینجا اونجا دوتاشو باید ذکر کنی، اینجا تشبیه انشالله باشه. این بحثش مهمه دیگه، فرقه لزوم رو مالم یادم باشه. اینو از خاتمه هم بخونید انشالله دیگه، حالا یه چند سطح بخونم. این برگرم یه که زمین رو بکشه کپی بگیره حتما جلسه بعد بیارید. این مربوط به تشریح میشه، یه کمی وارد علم عروض میخواییم بشیم، یه کمی باید وارد علم عروض بشیم. علم عروض چیه؟ که بتونیم این تشریح اصلا کلا مربوط به علم عروضه که از بحث بلاغیه ذره به دوره. اینو انشالله کپی نفر بگیره، پولش هم با من ها، یعنی هیچ که با مشکل پولش همین تو مدرسه هم کپی بگیرید، یه 20 تا ازش کپی بگیرید برای جلسه بعد حتما بیاید. تو اونجا آره، ولی اعتباری بهش نیست، مهم نیست ولی